ایرانیان خیلی نقش آفرین بوده، هنوز هم همین هست. شما اگر نگاه کنید گلوگاه ورود منابع به ایران و خروج منابع از ایران از خلیج فارسه، یعنی ما بیش از 90% منابعمون رو از خلیج فارس وارد میکنیم خارج میکنیم. مثلا دریای مازندران 5% نفت، دریای عمان 3%، بقیه هم خشکی ها. یعنی چقدر یعنی در واقع به خلیج فارس ما به لحاظ علمی میگیم فضای حیاتی استراتژیک. به خاطر همینه که ایران هیچ قدرت برتری و فرامنطقه‌ای رو بر نمیتابه در منطقه. و از اون جهت هم خب خلیج فارس، ما سواحل شمال خلیج فارس که حدود 47% سواحل خلیج فارس هست در اختیار ماست و 1680 کیلومتر خلیج فارس شمالش در اختیار ماست، هم منابع، هم منابع دریاییش و هم بسیار منابع آبیش، هم بستر، هم مثلا تمام مؤلفه های اقتصادی دریا در حوزه شمالی به ما اختصاص داره و این نعمتی است که خداوند واقعا به ما داده. و هر وقت هم ما میبینید که بیشتر جناب اسماعیل، بیشتر اقتصادهای ما متاسفانه اقتصادهای خشکی محور بوده.
درسته.
و این سالهای اخیر هستش که ما یه مقداری به سمت دریا و منابع دریا حرکت کردیم و مخصوصا از زمانی که نفت و گاز کشف میشه. شما میدونید که ما اگه یه خط مستقیمی رو از در خلیج فارس طراحی بکنیم، به اصطلاح از مثلا تنگه هرمز خودمون تا فاو 800 کیلومتر میشه این خط مستقیم در خلیج فارس. 750 حلقه چاه حفر شده اینجا از ایران و غیر ایران و این اهمیت اقتصادی خلیج فارس هم برای ما و هم به اصطلاح 7 کشوری که در حوزه پیرامونی اون هستن نشون میده اهمیت خلیج فارس چقدر مهمه. یه وقتی هست شما مثلا بعضی از به اصطلاح خلیج ها هستش که از نظر حمل و نقل مهمه، تجارت محور
بندر شانگهای مثلا،
بله اینها شما مثلا آسیای شرقی، آسیای جنوب شرقی خب خیلی، یا مثلا کشور ترکیه و تنگه ها و به اصطلاح خلیج های ترکیه خب خیلی پر رفت و آمد هستن، ولی از نظر اهمیت اقتصادی و اهمیت استراتژیک برای کشورهای پیرامون و از جمله ایران و ما، شما در دنیا دیگه نمونه شو پیدا نمی کنید که به این اندازه و در این حجم و در این ابعاد خلیج فارس اهمیت و اعتبار داشته باشه. خلیج مکزیک هم مهمه، همینطور منابع نفت رو داره، منابع گاز رو داره به ایالات متحده آمریکا، برای کشور مکزیک. اما اولا که اونجا 2 کشور، ما اینجا 8 کشور هستیم حوزه خلیج فارس، و این عظمتی که خلیج فارس در طول تاریخ داشته شما مثال و نمونهش رو نمیتونید پیدا. یه زمانی اهمیت ارتباطی بین تمدن‌ها داشته، تمدن هند رو، تمدن چین رو، تمدن‌های بزرگ ایران رو، ایلامی‌ها رو، تمدن‌های بعدی رو، هخامنشیان رو، اشکانیان، ساسانیان رو، جنوبشان تمدن عراق بین النهرین یا میان درود بوده. این اهمیت ارتباطی کم کم بعد به اصطلاح اهمیت تجاری هم بهش اضافه میشه و بعد اهمیت اقتصادی هم که بعد جنگ جهانی اول کم کم به این سمت سو میایم. و در آینده هم شما اگر در واقع نگاه بکنید، یعنی حتی انرژی های پاکی که در به اصطلاح مثل انرژی های خورشیدی و پنل های خورشیدی که میتونه الان در عربستان شروع شد، در ایران هم کم و بیش داره شروع میشه، انرژی باد، انرژی پاک، باز هم منطقه خلیج فارس منطقه هستش که میتونیم بگیم برای فردا هم یک منطقه بی بدیل هست. زمینی که گاز و 33% منابع گاز دنیا اینجا وجود داره، 47% نفت دنیا و 33% گاز دنیا اینجا وجود داره و ایران بزرگترین کشور دارنده منابع گازی هست با 18 تریلیون فوت بعد از روسیه. و خیلی وقتها شرکت بریتیش پترولیوم اعلام میکنه ایران در دنیا گازش اول، حتی از روسیه هم جلوتر هست از منابع گاز. خیلی از منابع گازی ما مکشوف هنوز نشده، در اونجا در روسیه همه منابع گاز کشف شده همین است. علی ای حال این خلیج فارس خلیج دیروز بوده، خلیج امروز هست و خلیج فردا خواهد بود و این عظمتی که این پهنه آبی در واقع داره شاید بگم در دنیا بی بدیل، همونطور که فرمودید.
بله، به همین خاطر من سوال داشتم، پرسیدم چرا باید ما ایرانی ها فرزندانمون خیلی روی خلیج فارس غیرت داشته باشن؟
هویت یه بودش مکانیه ها، یه بودش تاریخیه، یه بودش فرهنگی اجتماعیه. خلیج فارس هم هویت مکانی ماست و تمدن‌های ما، تمدن‌های بزرگ ما اینجا شکل گرفتن، تداوم پیدا کردن و چیزی در حدود در واقع 1500 سال ما تمدن‌های بزرگ و مستمری رو اینجا داریم که همه اینها هم در واقع یک سمتشون خلیج فارس هست و نیازهاشون و مراوداتشون خلیج فارس هست و تمدنهای ما هم در اینجا در واقع بخشیشون به لحاظ مکانی اوضاع و اهمیت خلیج فارس رو میدونستن و به خاطر همین بهش خیلی نزدیک بودن. هویت‌های مکانی ما در طول تاریخ این بوده و تداوم حکومت‌های ما تا وقتی که حکومت‌های ما حکومت‌های باستانیمون و تاریخیمون به اصطلاح تا زمانی که اهمیت و اعتبار دریا و تجارت دریا رو و تولید ثروت از دریا رو خوب درک می‌کردن تداوم حکومتشون هم بدون مشکل بود و همین که با دریا فاصله می‌گرفتن تجارتشون خشکی می‌شد، دچار مشکلات و چالش‌های خاص خودشون می‌شدن. بنابراین هم خلیج فارس هویت مکانی ماست و هم هویت تاریخی سرزمینی ماست و هم این که اقتصاد ما را همیشه به عنوان یک مؤلفه ثابت در زندگی اقتصادی ما ایرانی ها مثلا نقش‌آفرین بوده، هنوز هم این وضعیت و این ویژگی تداوم پیدا کرده. منتها یک مشکلی که بوده اگر نگاه کرده باشی بیشتر تمدن‌های تاریخی ما جنوب بودن، جنوب غرب بودن.
دقیقاً.
یعنی وقتی که پایتخت به اصفهان و بعد از اون به تهران منتقل میشه صفوی و قاجار، فاصله جغرافیایی ما تا خلیج فارس حدود 1400 کیلومتر میشه، 1380 کیلومتر میشه. این فاصله جغرافیایی ما یه مقداری به اصطلاح ارتباط ما رو با دریا کم کرد به لحاظ تجارت اینها و چون اقتصاد اینها هم یعنی هم صفوی هم به اصطلاح قاجار اقتصادشون اقتصاد ایلی بود و دامپروری و دامداری بود و بعد کشاورزی بود، این تغییر جهتی که از دوره رضا شاه تو ایران خودمون اتفاق میفته و نفت کشف میشه و اهمیت نفت به اصطلاح دوچندان میشه، بعد جنگ جهانی اول و دوم اعتبار هم منزلت نفت رو به سرعت بالا میبره، اوپک تشکیل میشه در 1941، وابستگی و علاقه ما خود به خود و منبع درآمد دولت هامون میره به سمت دوباره چی بحث میگرده به خلیج فارس،
در حالی که پایتخت هزاران کیلومتر
فاصله هستش. بله، حالا بعضی از که خود شما میدونید که جناب ما 18مین کشور وسیع دنیا هستیم. ما فقط 17 کشور جلومون هستش، ما 18مین کشور وسیع و پهناور دنیا هستیم. کل اروپای غربی نصف ما هم نمیشه. شما اروپای غربی شما جمع میزنی مساحتشون همه رو جمع میزنی به اندازه ایران ما نمیشه، یعنی 10 تا کشور اروپای غربی. به همین دلیل که یک کشوری با این وسعت، با این عظمت، با این پهناوری که خداوند بهش داده و الان هم جناب قدرت داره برمیگرده به کشورهای وسیع. نگاه کنید چین، هم جمعیت هم وسعت، چین، آمریکا، ببین کشورهای وسیع و پر جمعیت، اندونزی، عرض به حضور شما که هند که قدرت چهارم دنیا و به سرعت داره ژاپن رو هم پشت سر خواهد گذاشت، آلمان رو هم پشت سر میذاره. بنابراین در جنگ جهانی بعد جنگ جهانی دوم کشورهای میان وزن هم کشورهای قدرتمندی بودن، ژاپن، آلمان، اما قدرت داره برمیگره، تغییر شیفت میده به سمت کشورهای وسیع و پهناور و پر جمعیت.
ما تا الان جغرافیا رو فقط یه علمی میدونستیم، کجا رود هست،
آره، محصولات، آره، برداشت اشتباهی بود.
موضوع همینه. بله. ما یه ایرادی در آموزش جغرافیامون بوده که به ما، ولی الان دارم نگاه میکنم میبینم جغرافیا به شما چشم‌اندازی داده دکتر.
بله،
که
بله.
تحلیل روانشناختی، تحلیل فرهنگی، اقتصادی، تاریخی رو بردار هستی و هویت تاریخی ما با جغرافیا دارید شفاف
دارید. اصلا بستر تاریخ ما جغرافیاست دیگه. شما هر تحول تاریخی رو در بستر جغرافیاییش رو میتونید شما اونجا ببینید و تحلیل بکنید، علت پیروزی ها، علت شکست ها، موفقیت ها، کامیابی ها، ناکامی ها، همه رو میتونید در جغرافیای پهناورتون رو شما مشاهده بکنید. شما یادتون هست ما دوره دفاع مقدس هم هستیم، صدام مثلا فکر توی سرزمین کوچیکی حدود یک سوم ما زندگی میکرد، فکر میکنه سه روزه میتونه بیاد تهران رو بگیره. وسعت ما رو خوب درک نکرده بود، جغرافیای ما رو نمیدونه، یعنی که با قول ما تانک هاش هم حرکت میکرد، کسی هم موانع ایجاد نمیکرد، تو سه روز کجا میرسیدی
با سرعت تانک ها تو جاده هایی که آسفالت هم هست؟
چجوریه میتونستی تو سه روز برسی تهران؟ وسعت ما رو نمیفهمید، یعنی جغرافیای ما رو نمیدونست، اندازه ما رو نمیدونست، برای اون 470 هزار کیلومتر مساحتش بود،
دنیا به اندازه حوضی بود که زندگی میکرد،
زده زده زندگی کرده بود. آره دقیقاً. بنابر این جغرافیای ما جغرافیایی هستش که من خیلی به آیندهش، به رغم این که شما 12 درصد وسعتتون قابل کشته، 12 درصد وسعتتون، یعنی 78 درصد وسعت شما لمیزدست، ولی الان علم نوین داره تمام بیابان‌ها رو داره چکار میکنه؟ از لمیزره خارج میکنه. و داره به اصطلاح فرتیلایزش میکنه، حاصل خیزش میکنه. الان امارات عربی متحده که در واقع 63600 کیلومتر مساحت، یعنی امارات از به اصطلاح استان هرمزگان ما و بوشهر ما اگه جمع بزنی از امارات بزرگتره.
درسته.
امارات الان تمام بیابانهاش رو به وسیله به اصطلاح نروژی ها داره حاصل خیز میکنه. خب همین شرایط برای ما هم وجود داره.
درسته.
شما فکر کنید 1,800,000 کیلومتر، 1,648,000 کیلومتر مربع مساحت، این تبدیل بشه به یک سرزمینی که قابل کشت و میدونید تولید باشه. ببین چی میشه ایران.
بوشهر در کنار مردمان نازنینی که داره رطب شیرینی هم داره.
بله.
ولی از اون شیرینی شهدش به کلام شما رسیده.
من
الان چند دقیقه است میخوام از شما فرصت بگیرم برم اتاق فرمانمون تا شهد کلامتون اجازه
ما
من
در خدمت شما هستیم.
با شما همچنان هستیم. این برنامه اسمش از حیات خلوت، مهمان و صاحب واقعا بگیم صاحب این خونه جناب دکتر بهادر زارعی هستن، جغرافیدان، نویسنده و مدرس برجسته دانشگاه تهران.
حیات خلوت. همراهان فرهیخته ی حیات خلوت، آماده باشید تا در بخش بی‌تعارف امروز سری بزنیم به خصوصیات اخلاقی دکتر بهادر زارعی، خصایصی که در وصف این الگوی شایسته علمی ایران آقای دکتر علوی دوست و همکار ایشان به زبان آوردند.
آقای دکتر زارعی ویژگی‌های تقریبا منحصر به فردی دارند، از جمله این که خیلی بسیار مهربان هستن با دانشجویانشون، دیگه این که خیلی وقت شناس هستن، به موقع سحرخیز پرتلاش هستن، توانمند هستن در زمینه علمی دانشگاهی، مخصوصا جغرافیای سیاسی. همونطور که خودتونم اشاره کردید ایشون صاحب چندین کتاب و ده‌ها مقاله هستند تو زمینه جغرافیای سیاسی. دیگه این که خیلی وقت شناس هستند، از فرصتها به نوع احسن استفاده می کنند در هم جهت ارتقا و توانمندی های خودشون و همینطور انتقال این توانمندی ها به دانشجویانشون. سرخیز هستن، همیشه حداقل یکی دو ساعت قبل از اینکه کلاس ها شروع بشه ایشون در دانشکده حاضر میشن، حتی صبحونهشون هم در همون دفتر خودشون در اتاقشون صبح زود، چون تشریف میارن اونجا دانشکده، صبحونهشون هم اونجا میل میفرماین. ایشون با دانشجویانشون بسیار خودمونی هستن، راهنمایی میکنن در جهت توانمندی دانشجویانشون.
از اونجایی که با آقای دکتر بهادری همکار هستین و بسیار نزدیک، آیا از حساسیت‌های خلقی آقای دکتر در محیط کار اطلاع دارین؟
ایشون خب خیلی وقت‌شناس هستن، نسبت به حال این وقت‌شناسی حساسیت دارند، راهنمایی میکنند دانشجویانشون. چه زمانی که من با ایشون همکار بودم با دانش آموزان توی دبیرستان، واقعا عین یه برادر بزرگتر راهنمایی میکردن جهت ارتقا و توانمندی دانش آموزان. و الان هم که کرسی استادی دانشگاه تهران دارند، با دانشجویانشون هم به همین شکل رفتار میکنن، بدون هیچ به حال چشم داشتی. دانشجویان از حالا از جمله بنده هم افتخار اینو دارم که دانشجوی ایشون باشم، به حال به نحو احسن دانشجویان رو راهنمایی میکنن در جهت به حال ارتقاء علمی دانشجویانشون.
درسته. به نظر شما اون چیزی که باعث شده که دکتر زارعی به این درجه از موفقیت برسه کدوم یکی از ویژگی‌هاشون میشه باشه؟
تلاش و پشت کارشون. من کمتر کسی سراغ دارم که به این حد و به این اندازه تلاش داشته باشه. یعنی واقعا از وقت استفاده میکنه، صبح زود سحرخیز بعد از نماز صبحشون یه کارشون رو شروع میکنن، حالا چه در منزل چه در دانشکده، و الحمدلله خداوند هم حافظه بسیار قوی به ایشون داده که هم تلاش و هم اون حافظه قوی دو بال برای این فرد در جهت توانمندی های علمی ایشون به حال من به حساب می آورم، یعنی به حال این دو بال بودن که و این دو بال هستن که ایشون رو به این حد از درجه علمی رسوندن.
بسیار عالی، سپاسگزاریم از اینکه وقت شریفتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. انشاءالله که روزی میزبان شما باشیم.
خواهش میکنم. سلام.
متشکرم.
خیلی ممنونم. متشکرم. خداحافظ شما.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
هر بامدادان
یادها و خاطره ها را مرور می کنیم
در حیات خلوت.
من می دونم که شما تا 18 سالگی در سرزمین مادری توی اون نمه شرجی که گهگاهی باد می وزید و می رسون و ذهن پویشگر شما رو به سمت خودش می کشون، و بعد می دونم در دوران لیسانس آمدید، از موطن خودتون خارج شدید و مجدد بعد از لیسانس معلمی کردید و خیلی اتفاقات. آدم رفیق بازی هستید آیزاری؟
بله، من دوستان زیادی رو در هم به اصطلاح استان و زادگاه و هم در تهران و شهرهای دیگه داریم و اساساً یه بخشی از زندگی و بخش زیبایی زندگی به همین ارتباطات هست و دوست داشتن، و ما جنوبی ها میگیم دوست جانان،
دوست
نان و دوست زبان نه، دوست جانان. این دوستان جانان که واقعا یک روی یک دست باشند و خودشون حتی برای آدم فدا میکنند و عمرشون، وقتشون، زمانشون رو تقدیم میکنن به شما برای که شما در واقع به آرامش برسید، به اهداف خودتون برسید، برنامه هاتون محقق کنید، این به اصطلاح دوستان که سرمایه‌ان، غنیمت هستن، در هر کجا که باشن باید آدم واقعا قدر بدونه و ارج بذاره.
خب میهمان برنامه ما جناب دکتر بهادر زارعی هستن، اهل خطه جذاب و تاریخی بوشهر. از محل زندگیشون صحبت کردیم، از علاقهش، ریشه یابی علاقهش، چش و جغرافیا رو انتخاب کردن و گستره وسیعی که در تحلیل تاریخی، فرهنگی، جغرافیایی و سیاسی علم جغرافیا بهشون اعطا شده. این بخش، بخش اول آشنایی با این بزرگمرد تاریخ ایران هست. تا بخش دیگر.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
فصل شکفتن است، فصل رویش،
و اینک تنین خوش رهاییست در
صدای انقلاب. رادیو انقلاب. صدای انقلاب بر روی موج خاطره ها.
این شبی که برای دستگیری مامان به منزل ما ریختن و نشبانه
تو این نیازی خوره به حیات شهربانی سابق.
مکتب من عشق است.
مکتب من عشق است.
به عشق میگوید ببار،
ببار.
باران که میشوم،
باران که میشوم،
رود مرا در آغوش میگیرد. صدای صدای انقلاب بر روی موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
صبح شما همراهان گرامی و ارجمند به خیر باشه. انشالله آرزوی سلامتی داریم برای تک تک شما عزیزان. خیلی متشکریم از اینکه همراه ما هستید و شنونده شبکه رادیویی گفتگو. ساعت 7 صبح هست و همکاران خوبم آمده هستن تا با برنامه زنده صبح و گفتگو همراه شما هموطنان گرامی باشن. رادیو گفتگو تقدیم می کنم.
صبح و
گفتگو.
دوباره خورشید آهسته آهسته به وسعت بیکران آسمان قدم می‌گذارد و شب با شتاب رخت و لباسش را جمع می‌کند. صبح آمده با چوب جادویی‌اش به گل‌ها ناز رقصیدن و به نسیم فرصت وزیدن به پرندگان نوای نغمه سرایی بخشیده. بسم الله الرحمن الرحیم.
هوای من برای تو، اگر که ماندگار شوی که جان من برای تو، اگر که سازگار شوی سرگذشت قلب من دوچارش نبود، اهل عاشقی نبود، تا آمدی شدی تمام من، جایم نبودنم یه کنج قلب توست، حس خوب چشم تو، عشق پاک ناتمام من. باور کن همه حرفامو محکم بگیر، دستامو جایی نرا بمان، تو با من باش، باور کن همه حرفامو محکم بگیر، دستامو جایی نرا بمان، تو با من باش.
سلام، صبح شما بخیر. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز 4 بهمن ماه 1399، 9 جمادی الثانی 1442 و 23 ژانویه 2021 میلادی. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. انشالله امروز هم با موضوعات مختلف و متنوعی در خدمت شما هستیم. حتما تا انتهای برنامه با ما همراه باشید با موضوعات برنامه، موضوعاتی که حتما با کارشناسانمون انشالله مطرح خواهیم کرد و برای موضوعات، مشکلات، معضلات انشالله پاسخ و راهکار خواهیم گرفت. راههای ارتباطی شما هم برای اینکه با ما همراه باشید مثل همیشه 301035 سامانه پیام کوتاه ما، 2265 2285 و 2786 1035 هم تلفن‌های ماست. در کنار اینها برنامه کاربردی ایران صدا رو هم میتونید داشته باشید برای شنیدن، برای ارتباط و در انتها شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. امروز در کنار اخبار و رویدادها یک سری هم می‌زنیم به یک سری موضوعات خاص که برآمده از خواست و نظر شما شنوندگان و همراهان همیشگی ماست و البته خواهیم پرداخت به مسائلی که مسائل روز هم هست. امروز سعی می‌کنیم درباره تعلل جهاد کشاورزی در تشکیل شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی با کارشناسانمون صحبت کنیم و بعد از اون بریم سراغ فضای مجازی، آنچه که در اطلاعات فضای مجازی مهم هست و با اهمیت این که اصلاً و اصالتاً این اطلاعاتی که ما در فضای مجازی به اشتراک میگذاریم یا در گوشی ها و دستگاه هامون هستش به درش کسایی میخوره، چه کسایی امکان استفاده یا سوء استفاده ازش رو دارن رم راجبش صحبت میکنیم و بعد هم میریم سراغ تحقیق و تفحص از بورس که اصلاً چرا این تحقیق و تفحص انجام نشده، چرا اینقدر زمانش طولانی شده و یک سر میزنیم به گسلهای تهران، این که چه مناطقی، چه ارگانها، نهادها، جاهایی مثل بیمارستانها، وزارتخونه ها روی گسل قرار دارن. پس حتما تا انتهای صبح گفتگوی امروز با ما همراه باشید، شنونده باشید و حتی پیشنهادات و نظرات خودتون رو درباره موضوعات مختلف ابراز بفرمایید.
صبح گفتگو. چشم بازه یعنی صبح شده، یه روز تازه یعنی صبح شده، چقدر خوبه حتی فکرش منو میسازه، یعنی صبح شده.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. هر روز در همین ساعت ما رو از رادیو گفتگو بشنوید در صبح و گفتگو. تیز و خبر، تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید.
کاری از رادیو گفتگو.
صبحتون بخیر باشه. انشالله میخواییم بریم سراغ تعلل وزارت جهاد کشاورزی در تشکیل شورای قیمتگذاری محصولات اساسی. همراه بشیم بدون هیچ فوت وقتی با حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی نقدلی، عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی. جناب نقدلی سلام، صبحتون بخیر. آقای نقدلی سلام، صبح حضرت عالی بخیر. خب ارتباط ما با جناب آقای نقدلی هنوز برقرار نشده، به محض اینکه صدای ما رو بشنوند حتما با ایشون مشغول صحبت بشیم. اما جناب آقای دکتر علی محمد شریعتی مقدم، ریاست محترم کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، هم روی خط ارتباطی هستن. آقای دکتر شریعتی سلام، صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم، صبح عالی هم بخیر.
حالتون خوبه ان شاءالله؟
خیلی بله در خدمت شما.
خدا شکر متشکر. آقای دکتر بفرمایید که شورای عالی قیمتگذاری قرار بوده که تشکیل بشه، قانونش هم یک ماه و نیم هست ابلاغ شده ولی هنوز این اتفاق نیفتاده، این اصل خبر هست. اما اجازه بفرمایید جناب آقای نقدعلی اگر صدای ما رو میشنون. حاج آقا سلام علیکم، صبح شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. خیلی
متشکرم، حالتون خوبه انشالله؟
خواهش میکنم، سلام.
ما جناب آقای دکتر محمد علی محمد